پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه می کرد.
جای جای تاریخ را نظاره کنید.
مرزهای ما می رفت تا اون بالای قفقاز.
دتای امریکایی انگلیسی.
مرزهای عزت و ذلت به هم نزدیکند.
ما عزت و شرف شما را می‌خواهیم.
هواپیمای گلوبال هاوک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
خط پایان.
عزت یا ذلت.
بررسی مصادیق عزت و ذلت در تاریخ ملت ایران. یکشنبه‌ها ساعت 8:40 دقیقه از شبکه رادیویی معارف. خط پایان.
سحرگاه چهارشنبه شما عزیزان شنونده به خیر و نیکی و سلامتی باشه. سپاسگزارم که همچنان در کنار شبکه رادیویی معارف هستید و بخش سحرگاهی برنامه‌ها رو پیگیری می‌فرمایید تا ساعت 6:45 دقیقه. همینک برنامه بر بال سخن را آماده پخش داریم. سخنرانی جناب حجت الاسلام دکتر رفیعی و ملاک بهشتی و جهنمی شده.
آیا نرسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفت و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن.
روزها فکر من این است همیشه سخنم. روزها فکر من این است همیشه سخنم. به چرا غافل از بار دل
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره و سببا للمزيد من فضله و دلیلا على آلائه و عظمته. ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. قرآن كريم حدود 100 آية از سورة بقرة رو به بنی اسرائیل و یهود اختصاص داده و داستان یهود زمان حضرت موسی علیه السلام رو بیان میکنه. حالا با اینکه صدها سال گذشته از این قصه ها، یعنی بین پیغمبر ما و حضرت موسی صدها سال فاصله است، چرا قرآن اینقدر تأکید داره که داستان یهودیان زمان حضرت موسی رو بگه که اینها چقدر پیغمبرشون رو اذیت کردن، دنبال گوساله سامری رفتن، بهانه تراشی کردن، نجات پرستی کردن، تهمت به حضرت موسی زدن. دلیل این که حالا به این تفصیل و به این در واقع وجه خدا تو قرآن نزدیک 700 تا آیه واجب بنی اسرائیله، چرا اینقدر اینا رو تأکید میکنه؟ چون بخشی از مردم مدینه یهودی بودند و پیغمبر گرامی اسلام با اینها قرارداد بست، با اینها صحبت کرد، با علماشون صحبت کرد و اینا کسایی بودند که درست زمان حضرت موسی با اینا صدها سال فاصله داشت، ولی اجداد هم اونا بودن، اینا نسل هم اونا بودن و اینها به مردم گفته بودن یه پیغمبری میاد، آخر الزمان نشونه هاش اینه. حالا که رسول خدا اومده اذیتش میکنن، ایمان نمیارن، مسخره میکنن، انکار میکنن، دست تو کتاب تورات میبرن، میگن این پیغمبر اون پیغمبر نیست. علماشون ها، مردم عادیشون که تقصیر نداشتن، علماشون، دانشمندانشون، احبارشون مردم رو در واقع به این شکل از اسلام دور میکردن. خب وقتی یهودی ها کافر که نبودن، به هر حال حضرت موسی رو قبول داشتن، خدا رو قبول داشتن، وقتی یهود کتاب آسمانی داشتن به نام تورات، دانشمند داشتن، اینا میگفتن ایشون پیغمبر آخرالزمان نیست، نشونه هاش با این پیغمبر جور در نمیاد، خب مشرکین هم به درجه اولا قبول نمیکردن، برای اینکه مشرکین که سابقه ای ندارن، بت میپرستیدن. مشرکین میگفتن اگر واقعا ایشون پیغمبر بود باید یهودی ها قبولش میکردن، مگه اینا کتاب خونده نیستن؟ مگه اینا درس خونده نیستن؟ مگه اینا تو توراتشون نیامده پیغمبر آخرالزمان میاد؟ پس چرا اینا زیر بار نمیرن؟ به همین جهت ما هم زیر بارش نمیریم. خیلی مهمه ببینید، بعضی گناهان فردی نیست، اجتماعی است. یه آدمی که مورد توجه اگر یه چیزی رو قبول نکرد، یه عده زیادی قبول نمیکنه. حالا قرآن در این آیات گله میکنه از یهود. تو این آیه 79 سوره بقره 3 مرتبه خدا میگه وای وای وای، 3 تا ویل پشت سر هم اومده. با اینکه سر تا سر قرآن ما نداریم، هیچ کجا نداریم جز همین یک آیه که 3 بار خدا بگه ویل ویل ویل، یه بار داریم ویلون لکل همزت لمزه، ویلون للمکذبین، ویلون للمتعم، اما اینجا 3 بار فویلون، وای بر این علمای یهود، للذین یکتبون الکتاب به ایدیهم، خودشون با دست خودشون یه چیزی می نویسن، ثم یقولون هذا من عند الله، میگن این وحیه، اینو خدا گفته، دروغ به خدا نسبت میدن، لیشترو بهی ثمنا قلیلا، برای اینکه پول گیرشون بیاد، دنیا گیرشون بیاد، فویلون لهم مما کتبت ایدیهم، وای بر اینا به خاطر این حرفایی که می نویسن. و ویلون لهم، ببینید 3 تا ویل سر تا سر قرآن این یک آیه بی نظیره. 3 تا ویل خدا تو یه آیه میگه برای تحریف، برای دروغگویی، برای اینکه آدم چیز رو بنویسه نسبت به خدا و پیغمبر بده. امام عسکری فرمود کسی به ما ائمه هم نسبت دروغ بده، این آیه شاملش میشه. لذا ما همیشه تو جمع عزیزان محمد داهان هم سخنران ها این آیه رو میخوانیم. ببینید حواسمون جمع باشه، اگر دروغ نسبت داده بشه به امام حسین، به اهل بیت، 3 تا ویل داره، نه ثواب نداره، وای 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 هم داره. حالا آیه بعدیش اینه، و قالو، انقدر این یهودیا در واقع نجات پرست بودن و از خود متشکر بودن، خود محور بودن، که قرآن میگه و قالو، یهودی های زمان اون زمان میگفتن لن تمسن النار، ما نمیگیم جهنم نیست، ولی ما جهنم نمیریم، جهنم هست، ما نمیریم، اگرم قرار شد یک کس بریم هممون نمیریم، یه عده کمی میرن، اونم چند روز. حالا روایت دارد که اینا میگفتن اونایی که گوساله پرست شدن اونا میرن جهنم، تازه اونا میان بیرون نجات پیدا میکنن. ببینید آیه رو، قالو، یهودی ها میگفتن لن تمسن النار، آتش جهنم سراغ ما نمیاد، لن داره یعنی اصلا نمیاد، الا ایاما معدوده، مگر یه ایام کمی، اگرم یه 4 تا یهودی برن جهنم یه چند روی دوری میزنن بر میگردن، نمیمونن تو جهنم، ایاما معدوده. خدا تو قرآن میفرماید که من از شما یهودی ها یه سوالی میکنم، خدا به شما همچین قولی داده؟ خدا قول داده یهودی ها رو جهنم نبره؟ قل اتخذتم عند الله عهدا، شما از خدا عهد گرفتید؟ اگه پیمان گرفتید بردارید بیارید، اگه خدا قول داده یه جای امضا کرده برای شما، فلن یخلف الله عهده، اگه خدا قول داده باشه هیچ وقت بد قولی نمی کنه، ولی کجا به شما قول داده؟ کجا گفته شما ای که یهود هستید جهنم نمیرید؟ اولا. ثانیا، ام تقولون علی الله ما لا تعلمون، شما یه چیزی به خدا میبندید که نگفته، فرق نمیکنه. بعد خوب دقت بفرمایید، آیه 81 و 82 آیه کلیدیه، به تعبیر بعضی مفسرین از قرر آیاته، بعضی آیات قرآن کلیدیه، اساس مبناست. آیه 81 و 82: برادران، خواهران، سروران معظم، ملاک بهشت و جهنم رو معلوم میکنه. میخوای یهود باش، میخوای مسلمان، فرق نمیکنه. هر کسی، هر قبیله‌ای، از هر گروهی باشه، ملاک بهشت و جهنم اینه. آیه اولش ملاک جهنم رو میگه، آیه دومش ملاک بهشت رو میگه. کیا جهنم میرن، کیا بهشت میرن. حالا بلا، بذارید بهتون بگم یهودیا کی جهنم میره و کی بهشت، که نگید ما یهودیا جهنم نمیریم. بلا، من کسب سیئتن و احاطت بهی خطیعتو فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. خیلی عجیبه، خالدون هم داره اینجا. اگر کسی گناه کنه، دقت کنید، اینجا میگه کسب سیئتن. کسب به چی میگید شما؟ به کاسبی، کی میخره میفروشه میگن کسب کرده. از این کلمه کسب سیئتن استفاده میشه هر کسی خودش به اختیار خودش گناه میکنه، جبری نیست. خدا خواست ما بدبخشیم، خدا خواست شمر شمر بشه، نه، سیئه کسب است. مثل کاسبی، اگه شما رفتی جنس قلابی خریدی، خودت خریدی، جنس خوبم خریدی، خودت خریدی، کالاتو به کسی ارزان فروختی، خودت مقصری. قرآن میفرماید شما فروشنده اید، خریدار شما هم یا خداست یا شیطان. اگه جنستون خوب باشه خدا میخره، اگه خراب باشه شیطان میخره، اختیار با شماست. شما کالای خوب تولید کنید خدا میخره. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، میخره پولش هم میده. حضرت امیر فرمود خودتونو ارزون نفروشید. مثل شما یه طلایی داشته باشید، یه بچه‌ای ورده بره تو بازار با یه پفکم بهش بدن، اینو میده، سرش نمیشه. اما شما این کارو نمیکنی، میفهمین سکه مثلا اینقدر میلیون قیمتشه. خیلی حرف قشنگه. حضرت امیر فرمود پول این بدن شما بهشته، مثل پول سکه. اگه کسی سکه رو به پفک فروخ، کلا سرش نرفته. بچه شاید این کارو بکنه، دیوانه شاید این کارو بکنه. حضرت میفرماید این بدن رو به کمتر از بهشت نفروشید، ثمن این بدن شما بهشته، بیع به کمتر بکنید ضرر کردید. لیس لعبدانکم ثمن الا الجنه. فکر نکنید شما همین آدم 40 50 کیلویی هستید، 100 کیلو، 70 کیلو، رو هر کار چقدر هست. اتزعم انک جرم صغیر و فیکنت والعالم الاکبر، جهانی در شماست. شما میتونی به مقام سلمان و من اهل البیت برسی، میتونی هم به مقام تبت یدا ابی لهب برسی، میتونی ابو لهب بشی، میتونی ابو ذر بشی، میتونی ابو جهل بشی. بله، ظاهرا یکیه، ظاهرش چون گور کافر پر هلل، باطنش قهر خدا عز و جل. ظاهرش چون بوذر و سلمان بود، باطنش بدتر ز بوسفیان بود. فرق بوذر و بوسفیان چیه؟ فرق ابوذر و ابوسفیان چیه؟ فرق ابولهب و ابوجهل و سلمان چیه؟ اونا ایمان داشتن، سلمان اینا ایمان نداشت، والا جفتشون میخوردن راه میرفتن، خوردن و خوابیدن راه رفتن، که ملاک انسانیت نیست. حیوانات بیشتر از ما میخورن. خیلی این آیه دقیقه، آیه 81 سوره بقره. بلا، من کسب سیئتن، هر که تو زندگیش همش سیئه کسب کنه، از صبح که با میشه حرف دروغ، زبانش دروغ، نگاهش به نامحرم، دستش به کجی، معاملاتش به حرام، زندگیش با سیئه باشه. خوب آیه رو دقت کنید، و احاطت بهی خطیعتو. گناهکارا دو دستن، بعضی افرادی که گناه میکنن، گاهی ثواب میکنن گاهی گناه، نماز میخونه، قرآن میخونه، حرم میاد، مسجد میره، گاهی هم یه دروغی میگه. اینو نمیگن احاطت بهی خطیعتو، نمیگن گناه او رو گرفته، نه، این گاهی گناه میکنه، مثل همه ماها که اینجا نشستیم. الان شما دارید ثواب میکنید، دارید سخنرانی گوش میدید، نماز جماعت خوندید، حرم اومدید، ممکنم از اینجا آدم بره بیرون یه دروغی هم بگه. اینو نمیگن احاطه گناه. این آیه میگه کسایی که زندگیشون به گناه آمیخته است، مثل کرم ابریشم که دور خودش ای پیله میتنه میتنه وسط همون قرار میگیره، مثل زالویی که خون میخوره میخوره تا میمیره. اگر کسی اینطور شد تو جهنم همیشه میمونه. اینو من یه بار دیگه بخونم، بلا من کسب. میدونید جهنم ورودش ممکنه برای خیلیا باشه، اما خلودش مال همه نیست. همه تو جهنم نمیمانن، ممکنه یه کسی به اندازه گناهش بره بیاد بیرون. در روایت داریم، من این روایت رو براتون بخونم، در روایت داریم که جهنم خلودش برای سه گروهه. این روایت از پدر بزرگوار این حضرت معصومه سلام الله علیها، وجود مقدس موسی بن جعفر امام کاظم علیه السلام است که نثار روحش صلواتی عنایت کنید. امام کاظم فرمود لا یخلد الله فی النار، خداوند کسی رو همیشه تو جهنم نگه نمیداره الا اهل الکفر، مگر کافر، هیچی خدا رو قبول نداره. ول جهود، منکر کامل خداست. و اهل الزلال و شرک، مشرک، مشرک کافر این آدم. خب پس چرا این آیه ای که ما الان خوندیم میگه تو جهنم خالدن؟ من یه بار دیگه آیه رو بخونم، من کسب سیئتن، هر که گناه بکنه و احاطت بهی خطیئتو، گناه سر تا پای وجودشو بگیره، فاولائک که اصحاب و نار هم فیها خالدون، اینا در جهنم خالدن. مگه نگفتیم مشرک و کافر فقط تو جهنم خالده؟ مفسرین گفتن این آدمی که کسب سیئتن و احاطت، همه وجودشو گناه گرفته، بی ایمانم میشه، کافر از دنیا میره، چون بی ایمان میشه در جهنم خالده، و الا مسلمان در جهنم نمیمانه. معتقد به خدا، حتی صاحبان سایر ادیان ممکنه به اندازه ایمانشون اجر ببرن، به اندازه گناهشون در واقع عقاب ببرن. جهنم خود خدا تو قرآن میگه، میگه تنها چیزی که آمرزده نمیشود شرکه، ان الله لا یغفر ان یشرک به. البته صاحبان ادیان دیگه که عرض میکنیم، به محض شرط اینکه دین الهی باشه، شرک هم نباشه توش، شرک نباشه، چون بعضی از صاحبان ادیان مشرکن. حالا الان نمیخوایم ورود این بحث پیدا کنیم. اما آیه بعدی، کیا بهشت میرن؟ یهودی ها. چرا شما میگید ما جهنم نمیریم؟ نه خیر، ببینید من کسب سیئه، هر که سیئه انجام بده، مال عرب باشه، مال عجم باشه، مال ترک باشه، مال کرد باشه، ما کاری به قبیله و نژاد نداریم. شما ببینید پسر نوح میشه جهنمی، زن فرعون میشه بهشتی، آسیه. زن نوح میشه جهنمی، ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح، زن نوح میشه جهنمی، زن فرعون میشه بهشتی. بله، در طول تاریخ شما نه، پور آن بوجهل شد مؤمن عیان، پور آن نوح نبی از کافران. اکرمه پسر ابوجهل، باباش فرعونه، به منزله فرعونه، تا آخر عمرش با پیغمبر مبارزه کرد، یه پسر داره اومد پیش پیغمبر، پیغمبر در آغوش گرفت، مسلمان شد و دست از در واقع کفر برداشت و اسلام آورد. پور آن بوجهل شد مؤمن عیان، پور آن نوح نبی از به پدرش کار نداریم. من کسب سیئتن و احاطت به خطیئه. خیلی مواظب باشید، من یه نکته اینجا حیفم میاد نگم. ببینید آیان عزیز، گناه یک عمل زشته، سیئه یعنی بدی دیگه، اگر تکرار بشه حالت میشه، اگر ادامه پیدا کنه ملکه میشه، اگر ادامه پیدا کنه جزء وجود آدم میشه، میشه احاطت. چهار مرحله است. من یه مثال ساده بزنم، الان شما یه لیوان آب دارید، خب این آب میشه بریزی، میشه بخوری، شله مایعه دیگه، میذاری تو یخچال، یه یک ساعتی که میمانه یه قدری سفت میشه، میاری بیرون، سفت شده ولی بازم یه مشت بزنی توش سوراخ میشه، آب میاد از زیرش بیرون، هنوز میشه خوردش کرد، میشه در واقع خالیش کرد. حالا اگر همینو گذاشته تو یخچال دو روز سه روز موند محکم میشه، دیگه از یخچال میاری بیرون نمیشه با دست و انگشت و با از زیر شیر بگیر یا یخشکن بزنی. حالا همین اگر رفت مثلا توی قطب، قاطی یخچال‌های قطبی، اون جایی که همش برف و یخه، قاطی اینا شد دیگه محکم محکم میشه، بین اینا اصلا نمیشه بیرونش بیاری، دیگه میشه دیوار یخی. گناه اینطوره، یه وقتی کسی یه دروغ میگه، یه غیبتی میکنه، این یه عمل زشت، اما اگر تکرارش کرد مثل اون آبه میشه که یه خورده صفر میشه، میشه حالت، این حالت دروغ به خودش میگیره، حالت معصیت. اگر ادامه داد میشه ملکه، مثل اون یخی که صفر میشه. قل کلون یعمل و علا شاکلته، این تو زندگیش با معصیت همش سر میکنه. اگر خیلی جلو رفت وجودش میشه گناه، این میشه دیگه احاطت به، خواستم این احاطت به رو براتون معنا کنم، وجودش میشه گناه، وجودش میشه شر، وجودش. و وای به اون کسی که این تو اینه که تو روایات داره تا گناه میکنه زود استغفار کنید بلافاصله. پیغمبر خدا از هر مجلسی که بلند میشد 25 مرتبه استغفار میکرد، استغفر الله ربی و اتوب الیه، میگفتن آقا مگه شما گناه کردی؟ میفرمود کفاره اون جلسه است. بالاخره یکی حرفی زد تو جلسات دور پیغمبر میشستن، گاهی مطالبی میگفت، میفرمود کفاره جلسه گناه، نذارید استمرار پیدا کنه. خیلی چرا اصلا شما میدانید چرا نماز 5 وعده است، صبح ظهر، خب جمعش میکردن هفته یه بار مثل مسیحا تو کلیسا، اصلا دلیل. من یه وقت تو یکی از این کشورهای اروپایی یه جایی رفتیم برای بازدید، وقت نشد و توی پارکی وایسادیم به نماز، خب اون کشور مسیحی نشینه، بعد از نماز یکی از این آقایونی که اونجا بود اومد جلو، گفت این چه کاری بود شما انجام دادی؟ گفتم این عبادت ما بود. گفت یعنی شما هر کجا باشید باید این کارو انجام بدید؟ گفت ما هفته یه بار کلیسا میریم، اونم اگه برسیم، نرسیم نمیریم، تو خونمون یه دعایی میخونیم. هر کجا باشید، تو قطار، تو هواپیما، تو کشتی، تو آب، تو خیابون، تو کشور خارجی، باید برید وضو بگیرید، وایسید صبح. گفت 5 بار. گفتم بله. یه خود فکر کرد گفت درستش اینه، شماها مثل راننده‌ای که پشت فرمون هی تو جاده حواسش هست انحراف پیدا نمیکنه، مرتب خدا به شما توجه میده، ایاک نعبد ایاک نستعین. اصل ببینید این درست مثل آدمی که روز 5 بار صورتشو میشوره کثیف نمیشه، این مثل درست آدمی که مرتب غذا میخوره این زخم معده نمیگیره. گفت این درسته، این درسته، دین شما شما رو روزانه به سمت خدا میبره، تازه روزم چند بار، این نماز علتش اینه، ولی خدا نمیخواد کسی رو اذیت کنه که اون همه عالم هم نماز نخونن، همه عالم با خورشید غر کنن، خونه هاشونو پشت به آفتاب بسازن، آفتاب ضرر میکنه، همه مردم با دریا غر کنن، دریا ضرر میکنه. اگر به شما میگن ببینید چرا بعضی از کارا الان تو زندگی خود ما هم هست دیگه، شما یه محصلو مثلا هر روز بیاد مدرسه، هر روز صبحگاه داره، زنگای دائما با درس در ارتباط، چرا به شما میگه قرآن هر روزی 50 آیه بخون؟ حالا واجب نیست ولی توصیه میکنه، نماز واجب. این برای همین است که انسان اون شکل گناه توش احاطت نشه، ملکه نشه. و ما خیلی باید، خدا رحمت کنه حضرت امام رو، یه جمله قشنگی دارن توی یکی از این کتاباشون، میگن این کبوتر بازا گاهی میخوان یه کبوتری رو بگیرن، تور میاندازن، دانه میپاشن، گندم و نمیدونم ارزن و اینا میریزن، کبوتر گرسنه از اون بالا نگاه میکنه دانه رو میبینه، تور رو نمیبینه، میاد پایین دانه بخوره، تو تور گیر میفت. یا این ماهیگیرا یک نانی گوشتی چیزی میزنن سر این قلاب، یا تور توی آب میاندازن توش چیزی میریزن، این ماهی گرسنه میاد این نان رو بخوره، گیر میفت. امام خیلی تعبیر قشنگه، میگه خدا دونه پاشیده بعضیا رو تو تور گیر بندازه. مثلا میگه شب قدر بالاتر از 1000 ماهه، لیلة القدر خیر من الف شب. میریزن مردم بیرون تو حرم، تو مسجد، تو خیابون. اون شراب خورم میاد بیرون، اون گناهکارم میگه امشب دیگه ولش کن، بعد شب قدر. میاد تو تور گیر میفته، میبینه دیگه گذاش شراب و کنار. تور اینا، عاشورا، اربعین، ماه رمضان، این مناسبت ها دیگه. الان شما مولا واقعا اگر این مناسبت ها نبود، یکی از دلایل این که مسلمانی حفظ میشه همین مناسبت هاست. اگه قرار بود سالی یه بار یه مثلا یه مراسمی باشه، نه، ماه رمضان میشه یک ماه. چقدر آدم عوض. ممکنه روزم نگیره ها، من نمیگم حتما روزه میگیره، نه، همینقدر که فضای ماه رمضان تو شهرش میاد، فضای عاشورا، اینا توره، میخوان بگیرن، میخوان افرادو بیارن تو این بهانه است. اما بهشت، بهشت هم دو تا کلمه است، اذیتتون نمیکنیم. خلاصش اینه، والذین آمنوا و عملوا الصالحات. عملو جمع، صالحات هم جمع. کسی که ایمان داره، نه اسلام، اسلام ادعاست. الان 1.5 میلیارد دنیا مسلمونه، شناسنامه، شناسنامه نمیگیم، آمنو، باور کنه خدا رو، و عمل الصالحات، عمل صالح یعنی عمل خالص، نه با ریا، عملی که برای خداست، عملی که قصد قربت میکنه. اولئک اصحاب الجنه هم فیها خالدون، اهل بهشت. دو تا کلمه. من خواهشم اینه آیه 81 و 82 رو ببینید. پایان 81 میگه اولئک اصحاب النار، پایان آیه 82 میگه اولئک اصحاب الجنه. وقت مساویان اصحاب بهشت و اصحاب نار مساویان؟ نه، خیلی فاصله است. بله، تو آیات دیگه ریزش کرده، اینجا کلی گفت، گفت که ایمان بیاره و عمل صالح اهل بهشته. بله، انسان جاهای دیگه بگرده ریز شده، مثلا تو سوره آل عمران میگه خشمتون رو کنترل کنید میرید بهشت، انفاق کنید، بگذرید از مردم، اونا رو ریز کرده. این عمل الصالحات اینجا کلیه، ولی تو سوره آل عمران ریزش کرده. سارعوا الی مغفرة من ربکم و جنة عرضها السماوات والارض. مردم بدوید دنبال بهشت. چجوری بدویم؟ اعدت للمتقین، تقوا داشته باشید. الذین ينفقون فی السراء والضراء، انفاق کنید. والکاظمین الغیظ، خشمتون رو کنترل کنید. والعافین عن الناس، مردم بگذرید. والله یحب المحسنین، احسان کنید. اونجا ریزش کرده، اینجا کلیه، اونجا ریز. اینجا فرمود والذین آمنوا و عملوا الصالحات. حالا عملوا الصالحات چیه؟ یه مصداقش تو سوره آل عمرانه که عرض کردم. خدایا همه ما رو اهل بهشت قرار بده. خدایا همونطور که تو دعای نماز شب میگیم هاذا مقام العائذ بک من النار، تو ماه رمضان تو دعای جوشن 100 بار میگیم که الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب. خدایا این بدنها رو بر آتش جهنم حرام بگردان. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائه. بهش یه راهای آسونی هم داره البته، همه دنیا اینطوره، همه کارا اینطوره. یه وقتی راهای میانبری داره، آدم ها باید زرنگ باشن راهای میانبر هم پیدا کنه. هر راه میانبر رو پیدا کرد، سابقه خوبی نداشت، اومد تو رکاب ابی عبدالله شد اهل بهشت. السابقون الی المکارم والعلا. بله، جون راشو پیدا کرد، نوکری ابا عبدالله، اومد خودشو رسون به بهشت. بله، نماز، روزه، عمل صالح، اینا همه جای خود. اما وقتی میگه یک قطره اشک بر ابا عبدالله شما رو اهل بهشت میکنه، اغراق نیستا. اونی که بر ابی عبدالله گریه میکنه بدانید عمل صالح هم انجام میده. بله، اونی که دلش برای امام حسین میشکنه بدانید گرد گناه هم نمیره. انسان رو متحول میکنه، انسان رو تغییر میده. یک راه بهشتم توسل به ابا عبدالله است. میدونید بهشت 8 در داره، درهاش هم اسم داره. باب المجاهدین، مال اهل جهاد. باب الصائمین، مال روزداراست، اونایی که روزه های خوبی گرفتن. باب های بهشت. اما در سفینة البحار یه روایتی دارد ان للجنة باب یقال له باب الحسین، بهشت یه دری دارد به نام باب الحسین، درب امام حسین. اگر کسی با امام حسین در ارتباط باشه